بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و منه ینقده الحال فی مسئله ملاقات شیء مع احد اطراف النجس المعلوم بالاجمال. آیه آخوند فرمودند تنبیه چهارم مربوط به بحث لزوم و عدم لزوم اجتناب از ملاقی احد اطراف شبهه محصور است، که عرض کردیم یکی از مباحث مهم مطرح در فقه اصوله. ابتدا مرحوم آقای آخوند فرمودند که عقلن واجب است احتیاط نسبت به اطراف علم اجمالی، به این معنا که در شبهات وجوبیه، در شبهه محصوره، واجبه که انسان اطراف علم اجمالی رو اتیان کنه تا علم پیدا کنه به این که اون واجبی که معلومه در بینه اتیان کرده. در شبهات تحریمیه هم واجبه از اطراف علم اجمالی اجتناب کنه تا علم پیدا کنه به این که اون حرام معلوم در بین ترک شده. بعد مرحوم آقای آخوند در ما نحن فی سه صورت در مسئله مطرح میکنن. عزیزان اگر یادشون باشه نسبت به ملاقی احد اطراف شبهه محصوره عرض کردیم اقوالی در مسئله است، قول مرحوم شیخ و مشهور و قول مرحوم علامه و ابن زهره. مرحوم آقای آخوند میخواد بفرماد اینجوری نیست که یک کاسه بگیم از هر سه اجتناب باید کرد، یا همه جا بگیم از ملاقی و ملاقا باید از ملاقا و اطراف طرف ملاقا باید اجتناب کرد، از ملاقی واجب نیست اجتناب کردن. سه صورت مرحوم آقای آخوند میفرماد در مسئله میشه تصور کرد. اون وقت در این سه صورت در بعضی از موارد حق با علامه و ابن زهره است، در بعضی از موارد حق با مشهور و مرحوم شیخه، در بعضی از صورم حق با هیچ کدوم نیست. صورت اول جایی که واجب اجتناب از ملاقا و طرف ملاقا، اما اجتناب از ملاقی واجب نیست. این صورت در کجاست؟ این در جایی که ملاقات بعد از علم اجمالی به نجس حاصل بشه، یعنی اول مکلف علم اجمالی داره به اینکه احد العنائین نجسه، بعد ملاقات حاصل میشه. علتش هم اینه که اگر آقای مکلف اجتناب کنه از ملاقا و طرف ملاقا، قطع پیدا میکنه به این که از اون نجسه در بین اجتناب کرده، ولو از ملاقی اجتناب نکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ملاقی هم در اثر ملاقات نجس شده باشه، این یه فرد دیگر از نجسه در عرض نجاست ملاقا و طرف ملاقات، ربطی به نجاست ملاقا نداره. لذا اگر ما بخوایم حکم بکنیم به نجاست ملاقی با مشتبه و نجس، این نیاز به دلیل داره. دلیل میخواد حکم کردن به نجاست ملاقی با مشتبه و نجس. در نتیجه شک در وجود این نجس آخر برای شخص پیدا میشه، شکش هم میشه شک بدوی. قانونم اینه که در موارد شک بدوی رجوع میشه به اصالت و طهاره. در ما نحن فی هم رجوع میشه به اصالت و طهاره، چون علم به این که ملاقی با نجس ملاقات کرده وجود نداره. میشه مثل موردی که انسان شک میکنه ثوبی با بول ملاقات کرده یا ملاقات نکرده. و منه، یعنی از این که گفتیم عقلن احتیاط واجبه در اطراف علم اجمالی، اما نسبت به ملاقی نه، روشن میشه حکم مسئله ملاقات شیعی با احد اطراف نجسی که معلومه بالاجماله، یعنی حکم اون ملاقی که ملاقات کرده با یکی از اطراف علم اجمالی. و انهو یعنی ینقده، این انهو عطف تفسیر ینقده هوه، تفسیر میکنه یعنی چی؟ میخواد سه صورت درست کنه به این معنا که تارتن یجب الاجتناب عن الملاقات دون ملاقی، یک صورت اینه که واجب است اجتناب کردن از ملاقات، اما از ملاقی اجتناب واجب نیست. این در چه صورتی است؟ این در این صورته، فیما کانت الملاقات، در صورتی است که ملاقات بعد از علم اجمالی به نجس در بین باشه، یعنی اول علم اجمالی پیدا کرده بین اطراف نجس، بینها یعنی بین اطراف علم اجمالی نجس وجود داره، علم اجمالی پیدا کرده به نجس بینها یعنی بین اطراف، بعد ملاقات حاصل شده. فانه علته، چرا واجب اجتناب از ملاقا و اون طرف ملاقا؟ به خاطر اینکه از اجتنب عنه، اگر مکلف اجتناب کنه از ملاقا و طرفهی یعنی طرف ملاقا، اجتنب عن النجس فی البین، قطعا قطع پیدا میکنه به اینکه اجتناب کرده از نجسی که بین اطراف علم اجمالی است. ولو لم یجتنب اما یلاقی، ولو اجتناب نکنه از چیزی که یلاقی اون ملاقا رو، ضمیر یلاقی برمیگه به ملاقا، زیرش بنویسید یعنی ملاقی، ولو اجتناب نکنه از ملاقی، چون ملاقیه که ملاقات کرده با ملاقا. خب چرا از ملاقی نباید اجتناب کنه؟ از اون دوتا باید اجتناب کنه، علت اون دوتا رو که عرض کردیم، چرا از ملاقی نباید اجتناب کنه؟ علتش اینه، فَإِنَّ ملاقی عَلَى تَقْدِيرِ نَجَاسَتِهِ، اگر برفرض ملاقی نجس شده باشه واقعاً، لنجاستهی در اثر اینکه ملاقا نجسه، نجاستهی ضمیرش برمیگرده به ملاقی، یعنی علا تقدیر نجاست ملاقی در واقع، لنجاستهی ضمیرش برمیگرده به ملاقا، در اثر نجاست ملاقا، نجاست ملاقی کان فردن آخر من النجس، اگه ملاقی در واقع نجس باشه در اثر ملاقات، یه نجس دیگه ایه، یعنی نجاست ملاقی در عرض نجاست ملاقا و طرف ملاقاست، لذا نجاست ملاقی ربطی به نجاست ملاقا نداره. خب این یه نجاست دیگریست. حالا که نجاست دیگری شد، این خودش مشکوک الوجوده، قد شک کفی وجودهی، مشکوک الوجوده، در واقع شبه، شبهه بدویه میشه. خب در موارد شبهات بدویه مراجعه میشه به اصالت و طهارت، چون ما علم به این که با نجس ملاقات کرده این ملاقی نداریم، چون نداریم شبه، شبه بدویه میشه. این مثل این میشه که ما شک میکنیم که آیا صبح با بول ملاقات کرده یا نه، که شیء آخر میشه، مثل شیء آخر، مثل صبح که شک کفی نجاستهی به سبب آخر، مثلا با بول نجاست، با بول ملاقات کرده یا نه. خب اگر صوبی شک بشه با بول ملاقات کرده یا نه، شبه، شبه بدویه است. خب این حکم میشه به چی؟ اصالت و طهارت. اینجا هم همینطوره. و من هو یظهر، مرحوم علامه و ابن زهره چند دلیل اقامه کردن بر این که واجب است اجتناب از ملاقا و طرف ملاقا و ملاقی. این قول دیگر در مسئله است. علامه و مرحوم، علامه و مرحوم ابن زهره ابوالمکارم صاحب قنیه، قائل شدند به این که اجتناب از ملاقا طرف ملاقا و ملاقی هر سه واجبه. علال اطلاق هم فرمودن، رسائل جلد 2 صفحه 239. اینا چند دلیل اقامه کردن. اینا قائلن به این که همون ادلهی که میگه واجب اجتناب از عین نجس معلوم به تفصیل، همون ادله مثل اجتنب عن البول، اجتنب عن النجس، همونا میگن واجب است اجتناب از ملاقی با عین نجس، با بول یا با شیء نجس. خلاصه اینا معتقدن به این که ملازمه است بین وجوب اجتناب از عین نجس با وجوب اجتناب از ملاقی با عین نجس. دلیلشون هم همون ادله وجوب اجتناب از عین نجسه. لذا مثلا آیه میفرماد و رجز فحجر. رجز و رجز یعنی ناپاکی، یعنی نجس. آیه میفرماد از نجس اجتناب کنید. آیه هم نجس رو میگیره هم ملاقی با نجس رو. در نتیجه ملازمه است بین وجوب اجتناب از نجس و وجوب اجتناب از ملاقی نجس. خب سوال اینه که دلیل بر این ملازمه چیه؟ میگن دلیلش عبارت از یک روایت عمر بن شمر از امام باقر علیه السلام، وسائل جلد 1 صفحه 149، باب 5، از ابواب الماء المطلق، حدیث 2. انه اتاه رجل فقال له وقعت فأرتون فی خابیتن، خابیه یعنی خمره، فیها سمنون او زیتون، درش روغن یا آن زیتونه، فما ترافی اکله. از سازه سوال میکنه آیا میشه این خمره رو، روغنش و زیتش رو خورد یا نه. امام علیه السلام فقال ابو جعفر علیه السلام لا تأکلها، نخور. مرد میگه که موش آسونتر از اینه که من ترک بکنم طعام رو به خاطر موش. موش چیزی نیست که من ما میگیم موش چیزی نیست، مثلا این شی چیزی نیست که من بخوام این طعام رو ترک بکنم براش. امام علیه السلام فرمود تو فعره رو سهل نمیگیری، تخفیف نسبت به سهل به فعره نداری، تو نسبت به دینت استخفاف داری. بعدم امام فرمود ان الله حرم المیتت من کل شی، فعره باشه یا غیر فعره باشه، میت حرامه. این یه دلیل. دلیل دوم قائلین به لزوم اجتناب از ملاقی اینه که ما نحن فی رو قیاس کردن به روایت بلل، گفتن چون ملاقی با نجس نجسه، شارع فرموده اگه بلل مشتبه خارج شد باید وضو بگیره شخص. یعنی اگر شخص بول کرد استبرا نکرد بعد بللی ازش خارج شد، شارع هم فرموده به طهارت عقیب بلل. خب اینا گفتن از این امر شارع استفاده میشه، بلل نجس، ملاقی با اونم نجسه. یا اینکه شارع در شبهه محصوره امر کرده به ریختن دوتا انا، امر کرده به تیمم برای صلات، گفتن از این روایت هم استفاده میشه، نجاست ملاقی با نجس. این هم دلیل دومشون. دلیل سومشون عبارت از اینه که در واقع ملاقی و ملاقا میشن مثل صورتی که احد المشتبهین به دو تا انا تقسیم بشه. مثلا فرض کنید اگر ما علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو انا نجسه، یکی از این دو تا انایی که اطراف علم اجمالیه اینو تقسیم بکنیم به دو تا انا که بشه سه تا انا، گفتن چطور اونجا اجتناب از هر دو انا واجبه، یعنی هر دو انایی که تقسیم شده یکی از اون دوتا اناه، در ما نحن فی هم از ملاقی و ملاقا اجتناب واجبه. مرحوم آقای آخوند اشاره به ادله مرحوم ابن زهره و مرحوم علامه نمی کنه، فقط متعرض قول ابن زهره و مرحوم علامه میشه که ادعای ملازمه کردن، فرمودن ملازمه است بین وجوب اجتناب از عین نجس با وجوب اجتناب از ملاقی نجس. اینا گفتن مقتضای تنجز و وجوب اجتناب از ملاقا که یکی از اطراف علم اجمالی و معلوم بالاجماله، وجوب اجتناب از ملاقی اونم هست. آیا آخون اینا رو رد میکنه؟ میفرماد این توهم درست نیست، یعنی قول مرحوم علامه و مرحوم ابن زهره درست نیست که گفتن مقتضای تنجز و وجوب اجتناب از ملاقا که یکی از اطراف علم اجمالیه وجوب اجتناب از ملاقی هم هست. چرا مرحوم آقای آخون فرمود؟ به خاطر اینی که علم به وجوب اجتناب از ملاقا فقط باعث تنجز و وجوب اجتناب از ملاقا که همون نجس معلومه بالاجمال ما باشه میشه، اما دیگه باعث تنجز وجوب اجتناب از فرد آخر که ملاقی باشه دیگه نمیشه. چرا؟ چون نجاست ملاقی معلوم نیست. بله احتمال نجس شدن ملاقی هست، اما علمش نداریم. خب میشه شبه بدوی مجرای براءت میشه، اجتناب از اون لازم نیست. مرحوم آقای شیخ هر سه دلیل اونها رو متعرض میشه، رد میکنه. ملاحظه بفرمایید رسائل جلد 2 صفحه 293 به بعد رو. و منهو مرحوم آقای آخون میفرماد از این که گفتیم ما ملاقی فرد آخر از نجسه، اگه در واقع نجس باشه، در عرض نجاست ملاقا و طرف آخره، طرف ملاقاست، یه مطلبی ظاهر میشه و اون اینه که حرف مرحوم علامه و ابن زهره باطره. لا مجال، مجالی نیست برای فرمایش ابن زهره و علامه. لتوهم، فرمایششون چیه؟ اینه که ان قضیه مقتضای قضیه، یعنی مقتضای اونا گفت، فرمودن مقتضای منجز بودن عل اجتناب، یعنی وجوب اجتناب، مقتضای منجز بودن وجوب اجتناب عن المعلوم، یعنی عن المعلوم بالاجمال، یعنی همون ملاقا، مقتضای منجز بودن وجوب اجتناب از ملاقا خوال اجتناب عنه ایزن، وجوب الاجتناب یعنی وجوب اجتناب، انها یعنی از ملاقی است ایزن، یعنی همونطوری که واجب است اجتناب از ملاقا، واجب است اجتناب از ملاقی. چرا؟ این ضرورت علت عدم مجال. چرا مجالی برای این توهم نیست؟ علتش اینه که ان العلم به، علم به تنجز وجوب اجتناب، بهی برمیگرده به تنجز وجوب اجتناب عن المعلوم بالاجمال، فقط باعث میشه، یوجب و فقط باعث میشه تنجز الاجتناب عن، باعث میشه منجز بودن وجوب الاجتناب یعنی وجوب اجتناب عنه یعنی از ملاقا، که هم ان ضمیر عنه برمیگرده به معلوم که میشه همون ملاقا. لا تنجز الاجتناب باعث نمیشه، باز دوباره اجتناب یعنی وجوب اجتناب، باعث نمیشه منجزیت وجوب اجتناب عن فرد آخر یعنی ملاقی، فرد آخر یعنی ملاقی، که لم یعلم حدوثهو، که حدوث نجاست در اون معلوم نیست، و ان احتمال، گرچه احتمال نجس بودنش هست. خب و اخرى، صورت دوم، صورت دوم جایی هستش که واجب است اجتناب از ملاقی، فقط اجتناب از ملاقا لازم دیگه نیست. این کدوم صورته؟ این صورتی است که دو تا علم اجمالی ما داریم. اون صورتی است که ابتدا آقای مکلف علم اجمالی داره به نجاست ملاقی یا نجاست اناء آخر. این که ملاقی که میگیم به اعتبار این که بعد ملاقات میکنه با احد اطراف علم اجمالی دوم. خب بعد از علم اجمالی اول، یعنی بعد از اینکه مکلف علم اجمالی داره به اینکه یا نجس ملاقیه یا نجس اناء آخره، علم تفصیلی حاصل میشه براش به ملاقات این اناء. اون وقت علم اجمالی حاصل میشه براش به نجاست ملاقا یا اناء آخر که طرف ملاقاست. دقت فرمودید دو تا علم اجمالی درست شده. خب در این صورت حال و حکم آقای آخون میفرماد در این صورت حکم ملاقا و وضعیت ملاقا میشه عین حکم و وضعیت ملاقی در صورت قبل، در اینکه ملاقا طرف علم اجمالی نیست. چرا؟ یعنی این که میگیم حکم و حالت اون رو داره به این اعتباره، به این اعتباره که ملاقا طرف علم اجمالی نیست. چرا؟ چون اگر ملاقا نجس باشه یه فرد دیگر از نجسه. چطور اونجا میگفتیم اگه ملاقی نجس باشه یه فرد دیگر از نجسه، اینجا میگیم اگه ملاقا نجس باشه یه فرد دیگری از نجسه و نجاستش هم معلوم نیست. چرا؟ چون علم اجمالی اول ما مؤثر و منجز بوده. قانون اینه دیگه، علم اجمالی دوم نمیتونه منجز باشه. قانون اینه که اگر اطراف علم اجمالی سابقا منجز شد دیگه مؤثر واقع نمیشه. مثل این که آقای مکلف علم پیدا کرده به این که یا دستش که مرتوبه نجسه یا اناء سمت راست نجسه، فعلا ملاقاتی در کار نیست. در اینجا طبق تنجز علم اجمالی باید چه کار کنه؟ باید از دستش و اناء سمت راست اجتناب کنه. درست شد؟ خب بعد از این علم اجمالی و تنجز تکلیف و لزوم اجتناب از هر دو یه علم اجمالی دومی پیدا میشه. علم اجمالی دوم پیدا میکنه که یا این اناء سمت راست نجسه یا اناء سمت چپی، که اگه دست مکلف نجس باشه در واقع در اثر ملاقات با اون اناء سمت چپیه که ملاقا بهش میگن. میفرماید و اخرى. در این صورت مرحوم آقای آخوند، اون صورت اول، در صورت اول آقای آخوند با مرحوم ابن زهره و علامه مخالفت کرد، در این صورت دوم مرحوم آقای آخوند با مشهور و مرحوم شیخ و علامه و ابن زهره مخالفت میکنه. میفرماد صورت دوم جاییست که واجب است اجتناب اما لاقاه دونهو. اما لاقاه، ضمیر لاقاه برمیگرده به ملاقا، دونهو هم برمیگرده به ملاقا. معنای اما لاقاه یعنی ملاقی. میفرماد صورت دوم جاییست که واجب است اجتناب از ملاقی اما اجتناب از ملاقا لازم نیست. کجاست این؟ این در چه صورتیه؟ در صورتی است که لو علم اجمالا نجاسته، علم اجمالی نسبت به نجاست ملاقا باشه. این ملاقا فرض اینه که بعد ملاقات میکنه ها، که صبح باشه. اونجاییست که شخص علم اجمالی داره به نجاست ملاقی یا نجاست شیء آخر که انواع دیگر باشه. خب بعد از این علم اجمالی اول، ثم حدث العلم بالملاقات. این علم، علم تفصیلیه. خب این صبح ملاقات کرد با چی؟ با این انا. علم تفصیلی به ملاقات حاصل میشه. و العلم به نجاست الملاقات او زاکشه، این علم اجمالی دوم میشه. علم بعد از این که علم تفصیلی پیدا کرد به ملاقات، ثم حدث العلم و علم اجمالی، این میشه علم اجمالی. علم اجمالی پیدا میکنه به نجاست الملاقات. بعد از اون علم تفصیلی به ملاقات، علم اجمالی براش حادث میشه به نجاست ملاقات او زاکشه، یعنی اون این آخر. این که اگر در واقع ملاقی نجس باشه، در اثر ملاقات با این ملاقات هستش. ایزن، یعنی مثل علم اجمالی اول که بین ملاقی و شیء آخر بود، اینجا علم اجمالی پیدا میکنه به نجاست ملاقا یا انا آخر. خب فإن حال الملاقا، یعنی تکلیف و وضعیت ملاقا، فی هذه الصوره، در این صورت، یعنی در این صورت دوم، به عینها حال ما لاقا فی صورت سابقه، حال ملاقا در این صورت به عینها، به عینش حال ملاقی هستش. ملاقا یعنی اونی که ملاقات کرده با ملاقا، که معناش ملاقیه. حال ملاقی هستش فی صورت سابقه، در صورت قبل اول. در چه جهتی حال اون عین حال اون صورت سابق هستش؟ فی عدم کونهی طرفاً للعلم الاجمالی، در این جهت که نمی بوده باشد ملاقات. چطور اونجا گفتیم ملاقی طرف نیست، اینجا ملاقات طرف نیست؟ در این جهت که نمی بوده باشد ملاقات طرف علم اجمالی، علم اجمالی که منجز و معتبره. به خاطر اینکه علم اجمالی اگه بعض اطرافش منجز شد، دیگه علم اجمالی مؤثر نخواهد بود. مثل این میمونه که یه قطره دمی بیفته، ندونیم در آب افتاده یا در بول افتاده. اینجا هم مثل اونجا میشه. خب یعنی چی؟ یعنی چی حالش مثل حال اونجاست؟ یعنی انهو، یعنی ملاقا، فردون آخر، یه فرد دیگریست، علا تقدیر نجاستهی، واقعا در صورتی که ملاقا در واقع نجس باشه، این یه فرد دیگر نجس هستش، که غیر معلوم نجاست اصلا، که الان ما علمی به نجاستش نداریم، نه اجمالا و نه تفصیلا. یعنی علم، علم اجمالی که شرط، علم اجمالیه که شرط تنجز نداره. خب علم اجمالی که شرط تنجز نداشت میشه مثل شبهه بدویه. در شبهه بدویه هم که رجوع میشه به اصالت و طهارت، رجوع میشه به اصالت و طهارت. وکذا، این وکذا رو دقت بفرمایید. مرحوم آقای آخون میفرماد در یه صورت دیگر هم واجب اجتناب از ملاقی، اما اجتناب از ملاقا واجب نیست. اون کدوم صورته؟ اون صورتیه که اول ملاقات انجام شده، بعد علم اجمالی پیدا شده به نجاست ملاقا یا طرف آخر، ولیکن در حال حدوث علم اجمالی ملاقا از محل ابتلا خارج بوده، اما بعد از مدتی ملاقا مورد ابتلا واقع شده بعد از حدوث علم اجمالی. به این معنا که اول ملاقات حاصل شده، بعد علم اجمالی حادث شده. این یه نکته. نکته دیگر اینه که در وقت حدوث علم اجمالی ملاقا خارج از محل ابتلا بوده، اما بعد از حدوث علم اجمالی ملاقات داخل در محل ابتلا شده، لذا می فرماد و کذا، و همچنین اونجایی که اول ملاقات بوده بعد علم اجمالی پیدا شده، و کذا لو علم بالملاقات، علم حاصل شده باشه به ملاقات، ثم حدث العلم الاجمالی، بعد علم اجمالی حادث بشه، اول ملاقات بعد علم اجمالی. اما لکن کان الملاقا خارجا عن محل الابتلا، اما ملاقا از محل ابتلا خارج باشه، فی حال حدوثهی، در وقتی که علم اجمالی حادث میشه، و سار مبتلا به بعدهو، اما ملاقا بعد از علم اجمالی، یعنی بعدهو برمیه بعد حدوث علم اجمالی، بعد از حدوث علم اجمالی داخل در محل ابتلا بشه. اینم صورت دوم بود. صورت سوم، صورت سوم جایی که واجب است اجتناب از ملاقی و ملاقا و طرف ملاقا، از هر سه باید اجتناب کنه. این کجاست؟ این در اون صورتیه که ابتدا شخص علم تفصیلی داشته باشه به ملاقات، بعد براش علم اجمالی حاصل بشه به این که یا ملاقا نجسه یا طرف ملاقا، منتها ملاقا موجوده، از محل ابتلا خارج نیست. چرا این حکم رو میکنیم؟ به خاطر اینکه مکلف در این صورت سوم علم اجمالی داره به اینکه یا ملاقی که صوب باشه و ملاقا نجسه، یا طرف آخر که اناء آخر باشه نجسه. خب در این صورت شخص برش واجبه اجتناب کنه از نجسه فلبین، چون تکلیف تکلیف منجسه و این نجسه در بین یا طرف آخره یا ملاقی و ملاقاست. این هم صورت سوم. خلاصه یه مطلب این شد که کأن مرحوم آقای آخوند می فرماد در بعضی از موارد حق با مشهور و مرحوم شیخه، در بعضی از موارد حق با مرحوم علامه و ابن زهره است، و در بعضی موارد نه حق با شیخ و مشهوره نه حق با ابن زهره و علامه، لذا ما در بعضی از موارد بر با هر دو طایفه مخالفیم و مدعی هستیم که حق با هیچ کدوم نیست. پس نتیجه این شد که در صورت اول حق با مشهور و شیخه، مرحوم شیخه، که فرمودند واجب اجتناب از ملاقا و طرف ملاقا، اما اجتناب از ملاقی لازم نیست. در صورت دوم ما هم مخالف با مرحوم شیخ و مشهور هستیم، هم مخالف با مرحوم ابن زهره و مرحوم علامه، چون دو تا علم اجمالی وجود داره، ولذا قائل هستیم به وجوب اجتناب از ملاقی فقط. معذرت میخوام، و معتقد هستیم به عدم لزوم اجتناب از ملاقا. در صورت سوم قائلیم به این که حق با ابن مرحوم ابن زهره و مرحوم علامه است، و معتقدیم به این که واجب است اجتناب از ملاقی و ملاقا و طرف آخر. و ثالثاً صورت سوم یجب الاجتناب عنهما، در واقع میشه حق با مرحوم علامه و مرحوم سید ابن زهره ابوالمکارمه، واجب است اجتناب از ملاقی و ملاقا. این در کجاست؟ در چه صورتیه؟ در این صورت که لو حصل العلم الاجمالی، اگه علم اجمالی حاصل بشه بعد از علم تفصیلی بالملاقات، بعد العلم بالملاقات یعنی بعد علم تفصیلی به ملاقات، اما ملاقا موجود باشه، از محل ابتلا خارج نباشه. ببینید اون کزال و علم بالملاقات، اونجا فرض این بود که از محل ابتلا خارجه، اما اینجا نه، اینجا فرض اینه که اون ملاقا موجود، از محل ابتلا خارج نیست. علتش چرا اینجا حکم میکنید که باید اجتناب بشه از همه ضرورت انه حین اذا نعلم اجمالا، علتش اینه که ما در این صورت علم اجمالی داریم، اما به نجاست الملاقی که صوب باشه و ملاقا این اناء این طرفی باشه که این باش ملاقات کرده، او به نجاست الاخر که این دوتا میشن یه طرف علم اجمالی، طرف دیگه علم اجمالی میشه اون اناء آخر، طرف آخر کمالا یخ. خب وقتی صوب و این اناء شدن یه طرف علم اجمالی، اناء آخر شد طرف دیگه علم اجمالی، فیتنجز و تکلیف، منجز میشه تکلیف، بلش تکلیف به اجتناب ان نجس فلبین، چون ما علم اجمالی داریم که نجس در بین هستش، واجب میشه چکار کنیم؟ از این نجسی که در بین هست اجتناب کنیم. و هو اون نجس در بین الواحد، یا یه چیزه یا دوتا چیزه. یعنی چی الواحد؟ یعنی طرف آخر، یا طرف آخر و اناء آخره، اول اسنان یا دوتا چیزه که ملاقی و ملاقا باشه. این هم این مسئله. خب مرحوم آقای آخوند وارد مقام ثانی میشه. دقت بفرمایید برای این بحث، مراجعه بفرمایید به رسائل جلد دو صفحه 315 و فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 4 صفحه 143. مرحوم آقای آخوند در صفحه 279 فرمودند در موارد شک در مکلفون به، در دو مقام بحث واقع میشه. مقام اول در دوران امر بین متباینین، مقام دوم در اقل و اکثر ارتباطی. اگه یادتون باشه اونجا عرض کردیم مرحوم آقای آخوند اقل و اکثر استقلالی رو نفرموده، چون ملحق به موارد شک در تکلیف دونسته. خب چرا؟ چون علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر. مثل این که میدونه شارع صلات رو واجب کرده، اما نمیدونیم استعاذه یا اقامه جزء صلاته یا جزء صلات نیست. نمیدونیم آیا صلات دارای 10 جزءه یا دارای 9 جزءه. در ما نحن فی متعلق تکلیف و مکلفون به، امرش مردد بین این که دارای 10 جزء باشه که صلات با استعاذه مثلا باشه، یا دارای 9 جزء باشه که صلات بدون استعاذه باشه. بحث در اینه که آیا در اقل و اکثر ارتباطی هم مثل این مثالی که عرض کردیم، مثل متباینین اون مقام اول احتیاط واجبه، یا اینکه نه احتیاط هستن اون و بر ما جایز رجوع به براءت کنیم. مسئله اختلافیه، چند قول در مسئله است. منتها قبل از ورود به بحث و نقل اقوال، به صورت فهرستوار و خلاصه عرض میکنیم شک در مکلفون بهتارتن در متباینینه. خلاصه مباحث تا اینجا مرور بشه و اخرى در اقل و اکثره. در متباینین ما کلی عرض میکنیم اقل و اکثر، کاری به مرحوم آقای آخون نداریم که اقل و اکثر ارتباطی فعلا فرموده. پس شک در مکلفون به و متعلق تکلیف تارتن در متباینین، اخرى در اقل و اکثره. در متباینین تارتن تباین ذاتیه، مثل دوران امر کفاره بین عتق و صوم که ذاتن با هم عتق و صوم متباینین هستن، و اخرى عرضی و تبعیه مثل ظهر و جمعه چون هر دو نمازن اما تباینشون اعتباریه. مثلا در صلات جمعه باید به جماعت باشه، مأمومین لااقل 5 نفر باشن، قضا نداره، اما در صلات ظهر اینطوری نیست. در اقل و اکثر تارتن اقل و اکثر ارتباطیه، اخرى استقلالیه. اقل و اکثر ارتباطی هم عزیزان خوب دقت بفرمایید، تارتن کمیه یعنی جزئی خارجیه، مثل این که نمیدونیم صلات با سوره واجبه یا بی سوره، صلات با استعاذه واجبه یا بدون استعاذه، صلات با جلسه استراحت لازمه یا بدون جلسه استراحت. و اخرى کیفیه یعنی جزئی تحلیلی بهش میگن، ذهنی بهش میگن، مثل عتق رقبه که نمیدونیم مشروط به مؤمن است یا مشروط به مؤمنه نیست. اقل و اکثر استقلالی، مثل این که نمیدونیم 3 نماز از ما فوت شده یا 5 نماز فوت شده، 1,000 تومان دین به گردن ماست یا 10,000 تومان دین به گردن ماست. اقل و اکثر استقلالی ملحق به شک بدویه، مجرای براءته. در متباینین همونطوری که بیان شد، آقای آخوند فرمود اگر تکلیف من جمیع الجهات فعلی باشه، یعنی رسیده باشه به مرحله اراده و کراهت که علت تامه بعث و زجره، یعنی تکلیف منجز باشه ولو علم تفصیلی حاصل نشده باشه، در این صورت احتیاط عقلن و شرعن واجبه. اما اگر تکلیف به مرحله فعلیت من جمیع جهات نرسیده باشه، فعلیتش فعلیت تعلیقیه باشه، ملحق به شبهه بدویست، براءت عقلی و شرعی جاری میشه. اگه یادتون باشه عرض کردیم به نظر مرحوم آقای آخوند فرقی نمیکنه شبهه شبهه محصوره باشه یا غیر محصوره باشه، چون ملاک منجزیت علم اجمالی به مرحله فعلیت رسیدن تکلیفه. یعنی اگر تکلیف به مرحله فعلیت رسید علم اجمالی منجزه و الا خیر. اما در اقل و اکثر ارتباطی که بحث ما هستش، 3 قول در مسئله وجود داره. 1 قول احتیاط، قول دوم براءت، قول سوم قول مرحوم آقای آخونده. آقای آخوند فرموده در اقل و اکثر، در اقل و اکثر خارجی و کمی احتیاط عقلی، براءت شرعی. در اقل و اکثر تحلیلی و کیفی احتیاط عقلی و شرعی. برای توضیح مطلب مرحوم آقای شیخ در رسائل همون آدرسی که عرض کردم می فرماد در باب اقل و اکثر ارتباطی تارتن شبه شبه یه حکمیه است، منشأ شبه فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص اینه، و اخرى شبه شبه یه موضوعی است که در نتیجه 4 مسئله پیدا میشه. مرحوم شیخ می‌فرماد اقل و اکثر برگشتش به شک در جزئیات شیء مثل سوره یا استعاذه برای مأمورون به مثل صلات، و عدم جزئیات شیء برای مأمورون به. اقل و اکثر بر 2 قسمه، چون جزء مشکوک تارتن جزء خارجیه، یعنی ظرف و موطنش در خارج مثل سوره در صلات، و اخرى ذهنیه که عرض کردیم ازش تعبیر میشه به جزئی تحلیلی. خود این جزئی ذهنی هم بر 2 قسمه، تالتن مطلق و مشروط مثل صلات مردد بین با وضو و بدون وضو، اخرى عام و خاص مثل جنی به حیوانن که مردد بین حیوان ناطق که خاصه و بین حیوان ولو هم حمار باشه که عامه. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد در اقل و اکثر ارتباطی بعض از متأخرین قائل به وجوب احتیاط شدن، مثل محقق سبزواری، شریف العلماء، مرحوم اصفهانی صاحب هدایت المسترشدی، مشهور عام و خاصه، چه متقدمین چه متأخرین مثل مرحوم شیخ در خلاف، ابن ادریس در سرائر، محقق در معارض، مرحوم شیخ طوسی در خلاف جلد 1 صفحه 85 مسئله 35، ابن ادریس در سرائر جلد 1 صفحه 232، محقق در معارض صفحه 216 و در معتبر جلد 1 صفحه 32، علامه در مختلف جلد 1 صفحه 495، شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی، آقا وحید بهبهانی در فواید الحائریه صفحه 441، میرزای قمی در قوانین جلد 2 صفحه 30، صاحب فصول صفحه 51 357، فاضل نراقی در مناهج صفحه 221. طبق چاپ ما بعضیا نسخه ها چاپ 2-3 صفحه فرق داره. قائل به براءت شدن. مختار مرحوم شیخ هم، مختار مرحوم شیخ هم براءت عقلی و شرعی است. مرحوم آقای آخوند این قول شیخ رو رد میکنه، میفرماد حق این است که ما علم اجمالی داریم به ثبوت تکلیف بین اقل و اکثر، همانطوری که در متباینین ما این علم اجمالی داشتیم. این علم اجمالی هم منجز تکلیفه، باعث احتیاط عقلی میشه به نسبت به اتیان به اکثر. در صفحه 366 مرحوم آقای آخون فرماد اما از حیث نقل، یعنی عموم حدیث، رفع اقتضاء براءت میکنه، رفع میکنه جزئیت شیء مشکوک رو. پس کأنه جمع بین اینجا و صفحه 366 این میشه، کأنه آقای آخون فرماد حق احتیاط عقلی است و براءت شرعی است. خلاصه آقای آخون در واقع دو تا ادعا داره، یکی احتیاط عقلی، یکی براءت شرعی. ایشون دو تا دلیل اقامه میکنه بر وجوب احتیاط عقلی که انشاءالله در جلسه بعد متعرض خواهیم شد.